أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. بحث ما در موضوع وضع بود و راجع به اینکه وضع چه کسی است صحبت کردیم. نوبت میرسد به اینکه اجمالاً نگاهی داشته باشیم به اینکه حقیقت خود وضع چیست، لااقل یک تعریف اجمالی و یک توضیح اجمالی راجع به معنای وضع داشته باشیم که بدانیم وضع دارای چه مؤلفه هایی است و وقتی که یک وضع به این عمل دست میزنه دقیقاً چه فعلی رو انجام میده. صحبت بر سر فعلی است که وضع انجام میده. در مورد اینکه وضع کیست پیشتر صحبت شد. قرارمون این نیست که خیلی به تفصیل وارد دیدگاه های مختلفی که درباره وضع مطرحه که به هر حال هر کدومشن جزئیاتی داره و در جای خودش قابل توجهه وارد همه این جزئیات بشیم، به خاطر اینکه به هر حال اقتضاء مباحثی که در اصول هست این رو به اقتضاء میکنه که ما یه تعیین اولویتی راجع به موضوعات داشته باشیم، بسته به فائده ای که اون مطالب داره روی اون وقت بگذاریم صحبت کنیم و بحث رو جلو ببریم. لذا در یه حد محدودی که ما بتوانیم نسبت به موضوع دیدگاهی رو اتخاذ بکنیم مطالب مطرح میشه. بیشتر از اینش رو خب دوستان میتونن با مراجعه به خوده منابع اصلی که حضرات مطالبشون رو بیان فرمودند اون رو دنبال کنن. یکی از دیدگاه هایی که در مورد حقیقت وضع هست عبارت از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه. ایشان همونطوری که در کفایه ملاحظه فرمودید یک تعریف خاصی رو برای وضع بیان میکنه که ابتدا به طرح اون سپس به برخی از اشکالاتی که ممکنه بر اون وارد بشه میپردازیم و بعد یه جمع‌بندی در مورد دیدگاه ایشون و پس از اون به دیدگاه های دیگر خواهیم پرداخت انشاءالله. مرحوم های آخون در مورد وضع فرمودن که وضع عبارت از یک نحو و یک گونه ای اختصاص یافتن لفظ است به معنا. یه اختصاص یافتن لفظ به معناست و نحوی ارتباط خاص بین لفظ و معنا است. در همین حد. بعد در ادامه برای اینکه معلوم بکنن که این ارتباط و این اختصاص لفظ به معنا منشأش و علتش چیه میفرمان که ناشن من تخصیصهی بهی تارتن و من کثرت استعمالهی فیه اخرى، که این اختصاص یافتن لفظ به معنا یا ارتباط یافتن لفظ به معنا گاهی اوقات از تخصیص دادن، گاهی وقتا از کثرت استعمال که به دنبال اون میفرمان و به هازا صح تقسیمه الی تعیینی و تعینی. حالا این قسمت بعدش که منشأ این اختصاص چیه و این مبدأ میشه برای تقسیم وضع به تعیینی و تعینی نکته ایست که بعدا میشه بهش پرداخت. اما عمده بحث اینه که ایشون وضع رو اینطوری معنی کردن، الوضع و نحو اختصاص لفظ بالمعنا ارتباطون خاص بین هما ناشن من تخصیصه الی آخر. خب این دیدگاه رو ایشون فرمودند و پس وضع از نظر ایشون یه جور ارتباطی است که بین لفظ و معنا و اختصاصی است که یک لفظ به معنا پیدا میکنه. این دیدگاه رو به عنوان اشکال بعضی نکات نسبت بهش مطرح شده. یکی این که شما فرمودید که وضع عبارت از نحوهی اختصاص یافتن لفظ به معناست. این که شما اینطور بیان کردید در واقع دارید نتیجه وضع رو بیان میکنید که وضع یک کاری رو انجام میده، یه فعل مصدری رو انجام میده به اسم وضع، بعد نتیجه این وضع چی میشه؟ نتیجه این وضع میشه این که یه لفظی به یه معنای اختصاص پیدا بکنه، نتیجه الفعل میشه، نتیجه المصدر میشه. در کار مصدری وضع وضعی است که ما میخوایم بدونیم چیه، اما شما اون کار ویژه وضع رو برای ما بیان نکردیم. ما میخوایم ببینیم وضع کردن چی میشه، معنای مصدری چی. و شما اومدید نتیجه المصدر رو که اسم مصدره، که وقتی که اون وضع میاد یه لفظی رو برای یه معنایی وضع میکنه، نتیجهش این میشه که این لفظ اختصاص پیدا کرد به اون معنا. این یک اشکال، نتیجهش اینه که این لفظ ارتباط یافت با اون معنا. شما به نتیجه اشاره کردی نه به خود وضع. اگر تعریف نتیجه الوضع بود، این فرمایشی شما رو ما از این جهت بهش ارادی نداشتیم، ولی حالا که بحث خود وضعه، طبعا این اشکال پیدا میکنه. این یک نکته ای که راجع به خود مطلب. نکته دیگر اینه که در این تعریف شما درسته که میفرمایید که لفظ به معنا اختصاص پیدا میکنه، لفظ با معنا ارتباط پیدا میکنه، اما اختصاص یافتن و ارتباط یافتن همونطوری که همه ما میدونیم میتونه بر دو نوع باشه. یکی اختصاص یافتن و ارتباط یافتن یک چیزی با چیزی به نحو تکوینی و واقعی. گاهی اوقات هستش که نه، این ارتباط اعتباریه و قراردادیه. شما در اینجا که فرمودید این اختصاص یافتن لفظ و معنا و ارتباط خاصی که بین این دو تا پیش میاد، نوع بیانتون به گونه ایست که ابهام داره، یعنی بر اعتباری بودن و قرار دادی بودن این اختصاص شما تاکید نکردید، در حالی که همه میدونیم خب قرار دادی خود شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم قرار دادی، اما به این قرار دادی بودن اشاره نشده. در تعریف باید صراحت باشه، روشنی و شفافیت باشه. خب ممکنه یک کسی توهم بکنه که این ارتباط تکوینی و واقعی، ارتباط ذاتیه. این را هم عنوان بله بفرمید.
رو از همین ناشنش نمیشه این نتیجه را گرفت که اعتباریه؟
آره، این رو حالا عرض میکنم در پاسخ به اشکالاتی که مطرح شده، که شاید قرائنی رو بتونیم پیدا بکنیم برای این که مراد ایشون همون اعتباریه و این درد شده باشه در او. این دوتا اشکال رو در واقع متوجه این تعریف کردن. در مورد این دوتا اشکال ابتدا باید بگیم که حالا اون اشکال اول که بحث اختصاص بود، که گفتن که ما باید معنای مصدری رو در نظر بگیریم نه نتیجه المصدر رو، پاسخ اینه که خب ما واژه‌ای رو که بخوان در نظر بگیریم با معنای مصدری، با خود همین اختصاص هم امکان پذیره. خب چه عیبی داره که همین اختصاص رو ما بیایم معنای مصدری براش در نظر بگیریم؟ بنابراین در اینجا لزومی نداره که ما ملتزم بشیم به اینکه اختصاص عبارت از اسم مصدره بنابراین ما به نتیجت المصدر اشاره کردیم، نه ما به خود مصدر اشاره کردیم، فقط ما اون فاعل رو فعلا اشاره نکردیم که اون فاعل که میخواد داره وضع رو انجام میده، اون داره تخصیص میده و این در نتیجه داره تخصیص پیدا میکنه و اختصاص پیدا میکنه. نتیجه این که این اختصاص رو ما میتونیم به معنای اسم مصدری نگیریم، به معنای مصدری بگیریم و در نتیجه این اشکال که شما به نتیجه وضع ملتزم شدید و در تعریف آوردید نه به خود معنای وضع، از این اشکال رهایی پیدا بکنید. ببینید ما یه فعل داریم مثل خلق، مثلا مثل وضع، حالا تکوینی باشه یا اعتباری مهم نیست، ولی یه فعل بیشتر نداریم که این فعل رو اگر به کسی که داره انجامش میده نسبت بدیم، جنبه فاعلیت او مطرحه، میشه خالق بودن، مثلا معنای مصدری هم در است. خب این خالق بودن خدا ملزم با چیه؟ خالق چیه؟ این از اون موضوعاتی نیستش که ما بگیم فرض بفرمایید مثل وجود خدا که طرف اضافه نداشته باشه. حتما باید طرف اضافه داشته باشه. یکی پدره باید در مقابلش پسری هم باشه، یکی برادره باید در مقابلش خواهر یا برادری هم باشه. اینا از امور ذات الاضافه است، اینجور موارد. وضع هم اینطوریه. یه وضع یک فعلی که داره تحقق پیدا میکنه توسط واضع. خب اینو گاهی وقتا ما به واضع نسبتش میدیم، گاهی وقتا به اون چیزی که در موردش داره وضع اتفاق میفته به قابل نسبت میدیم. میشه وضع که از قبیل اختصاص یافتنه. اون وقت کاری که فاعل انجام میده میشه اختصاص دادن یا تخصیص دادن، کاری که قابل داره در واقع میپذیره میشه اختصاص یافتن و ارتباط یافتن. پس یکی داره اختصاص میده، یکی داره اختصاص رو میگیره و جذب میکنه و اختصاص مییابد. خب در اینجا با این نکته ما میتونیم معنای مصدری رو در نظر بگیریم، بگیم وضع اشاره کنیم منتها وضع قابلش، بگیم وضع یعنی اختصاص یافتن لفظ به معنا. خب این اختصاص یافتن حتما یه اختصاص دهنده ای هم میتونه داشته باشه. با این توضیح بالاخره ما میتونیم یه جوری معنای مصدری رو درست بکنیم. حالا اگه خیلی هم به کسی بخواد ایراد بگیرد و اشکال بگیره، سعی میکنیم عبارتمون یه طوری تنظیم بکنیم که اون معنای اسم مصدری دیگه حداقل به ذهن نیاد، تعبیر رو بهترش کنیم اب نداره. ولی اصل تعریف تعریفیه که ظرفیت اینو داره که ما با یه اصلاح کوچیکی این مشکل رو. اشکال دومی که مطرح بود بحث ابهام بود که این رو شما معلوم نکردید که بالاخره آیا این اختصاص یافتن و این ارتباط یافتن تکوینیه و ذاتیه یا این که ارتباط یافتن قرار دادیه. پاسخی که به این میشه داد از یک جهت این هست، خب ایشون بعدش فرمودن که بله اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینه هما ناشن من تخصیصهی بهی تارتن، که این ناشی از تخصیصه. تخصیص کی؟ معلومه که ما منظورمون تخصیص واضح دیگه، یا من کثرت استعماله فی که بحث وضع تعینی باشه که به تدریج این معنا جا میفته. بالاخره اینجا به طور ولو مبهم اشاره به این هست که این قرار دادیه، ولی فرض رو بر این میگیریم مثلا اشکال مستشکل به حقه، میگه آقا شما دارید تعریف میکنی دیگه، به اینکه اونجا اجمالاً بلکنایه امثال این اشاره شد این کفایت نمیکنه. خیلی خوب این رو هم درستش میکنی، اشکال دیگه هم باقی میمونه، به ظاهر اشکال دیگه به این تعریف باقی نمیمونه. خب اگر اینطوریه، بنابراین شاید ما بتونیم روی همین تعریف آقای آخوند با یکی دو تا اصلاح در واقع موضوع رو تموم بکنیم و معنای وضع رو روشن بکنیم و از بسیاری از مباحث دیگری که جایگزین فرمایش آقای آخوند شده و خیلی هم معلوم نیست اونها قابل قبول باشند و اگرم بعضیش قابل قبول باشه موقعیت بهتری از تعریف آقای آخوند داشته باشن، به جای همه اونا بیان روی این تاکید بکنن. اصلاحی که ممکنه برای این تعریف انجام بدیم اینه الوضع، این عبارت رو دقت بکنید، چون فکر بکنید اگه بعدا نکته چیزی داشتید راجع بهش مطرح بفرمید. الوضع بگیم اینطوری، الوضع هوال جعل الاعتباری، وضع عبارت از یه جعله، یه جور آفرینشه، یه جور خلقه، منتها اعتباریه، تکوینی نیست، اعتباریه. با این جعل اعتباری اون ابهام تعریف آقای آخوند رو روشن ترش کرد. بله، هو جعل الاعتباری لاختصاص لفظ بالمعنا، این دیگه تعبیر
جعل اعتباری،
جعل اعتباری. بله خب برای چی جعل اعتباری؟ چی لاختصاص لفظ بالمعنا؟ برای اینکه بیایم لفظی رو برای معنای اختصاص بدیم و ارتباط خاص بینهما و ارتباط ایجاد کنیم بین لفظ و معنا با این جعل اعتباری. ادامهش همون تعریف آقای آخوند بیا که ناشن به تخصیص ایتارتن اینا. پس ما یه الوضع و الجعل الاعتباری لی رو میایم جایگزین اون الوضع و نحو در واقع قرار میدیم تا این دوتا مشکل رو حل بکنیم. الوضع و جعل الاعتباری لاختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. این رو بگیم.
زمان اشکالی که تو کتاب های اصولی هم یادم میشد با ورقی ها که تو تعیینی که دیگه جعلی صورت، تو تعیینی که جعل صورت نمیگیره، تسامحا اونجا میگیم جعل، اینجا
به هر معنایی که در اونجا ما اسمشو وضع میذاریم به همون معنا تسامحا، در اینجا هم تسامحا. اتفاق میافته. نه ببینید، حالا میرسیم به بحث وضع تعیینی و تعیینی. گاهی وقتا اینقدر وضع ظریفه و بطیء و کند و نادیده در واقع انجام میشه که آدم کل عدم میدونه، ولی در اونجا خواهیم گفت که در همون وضع تعیینی هم در یه نقطه خاصی، اون موقعی که آب داره یه دفعه تبدیل به بخار میشه، یه اتفاق ویژه‌ای میافته. وقتی همه قرائن میره کنار و شما لفظو بدون هر قرینه ای به کار بری، یه نوبت آغازینی داره دیگه. بالاخره یه کسی میاد بدون قرینه لفظی رو که قبلا در یه معنای مجازی با قرینه به کار میبرد، حالا بدون قرینه به کار میبره. در یه جایی کسی این کارو کرده، اونجاها خب همون وضع اتفاق افتاده، منتها چون خیلی در واقع کنده، خیلی نادیده است، مثل سطور نانوشته میمونه، کل عدمه اونجا میگن مثلا، ولی جعل اتفاق افتاده. خب این تعریف، این تعریفی که مرحوم آقای آخوند کردند و رفع ابهام ازش شد، حسنهایی داره، فایده هایی داره. اولا این تعریف یه جوری رابطه خودش رو با اطراف خودش برقرار کرده، یعنی گویی که یک مطالعه میدانی اجمالی انجام دادی، دیده واقعا خب همینه دیگه، جعل عبارت از اینه که هر کسی جعلی رو انجام میده، وضعی رو انجام میده، جعل لفظ برای معنا میکنه، در واقع داره یه کاری میکنه، این لفظ رو برای این معنا قرار میده، اون لفظ رو برای اون معنا قرار میده، همینه دیگه. این خیلی مطلب زیادی نیست البته، یعنی نسبت به تفاصیلی که بزرگان دیگه بعدن مطرح کردن راجع به وضعی سری جزئیاتی رو بیان کردن، از نظر تبیینی خیلی حد اقلیه، ولی این حسنشه، این تبیین حد اقلی میتونه به خوبی وضعیت وضع رو روشن کنه، ولی اطلاعات زیادی به ما نمیده و گاهی وقتا دنبال اطلاعات زیاد رفتن اصلا مضره، کمون که حالا میرسیم به بعضی موارد. این تعریف تعریف خوبیه، ولو اینکه حد اقل گراس یعنی به خیلی جزئیاتی که بعضی دیگه اشاره کردن اشاره نمی کنه، اما از بسیاری از آسیب‌هایی که به دیگران وارد میشه مسونه، نقضش نمیشه کرد. نکته دومی که در کلن باید در مورد تعریفات مطرح بشه، شما میگید خب این تعریف تعریفیه که زیاد توضیح نمیده. خب در تعریفات امور اعتباری ما نباید خیلی دنبال موارد جزئیات زیاد باشیم، چون نقضها هرچی جزئیاتمون بیشتر بشه نقضهامون بیشتر خواهد بود و دچار سردرگمی و اینها میشیم. ما به طور نسبی باید یه مقداری توضیحات بدیم که اون موضوع ما رو از چیزهای دیگه تفکیک بکنه و روشن بکنه، ولی اطلاعاتش زیاد نباشه اب نداره، بپذیریم اینو، ضرر این کمتره تا موارد دیگر. این میتونه تعریف مختار ما باشه. حالا با این چارچوب یه اشاره به فرمایشات بزرگان دیگه بکنیم، ببینیم که حالا که این چارچوب دستمون من صحبت های این حضرات چگونه است. یه دیدگاهی به مطرحه، دیدگاهی است که مرحوم محقق بجنوردی در منتهی الاصول مطرح فرمودن که ازش تعبیر به مسلک هویت میشه. این فرمایش مرحوم محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه اینه که ایشون فرمودن ماهیت وضع عبارت از ایجاد هویت اعتباری و اتحاد اعتباری میان لفظ و معناست. ببینید حالا در امور واقعی ما یه مثال بزنیم تا فرمایش مرحوم بجنوردی در اعتباریات روشن بشه. مثلا ما نسبت بین زید و قیامو که در نظر میگیریم، میگیم زید دقیقا همون کسیست که متلبس به قیام در خارج هو. این واقعیت خارجی رو بهش اشاره میکنیم با هو. زیدون همون من تلبس به قیام، همون من له القیامیه که در زید ننشسته، زید نخوابیده، زید متلبس به قیامه و این تلبس به قیام با هویت زید در حال حاضر اتحاد داره. حالا ممکنه البته وقتی که میخوابه دیگه از این قیام فاصله بگیره و اون وقت ما یک وصف دیگری رو براش بیان بکنیم، یا داره سخن میگه میگیم این متکلم همون زیده، هو روشنه. این هویت یک واقعیت عینیه، گزاره ما گزاره صادقه. اگر هم در واقع این واقعا سخن در حال سخن گفتن نباشه یا در حال ایستاده نباشه ما خلافشو بگیم، دیدگاه این گزاره ما گزاره کاذبی خواهد بود، ولی گزاره ایست که به هر حال اگر صادق باشه اینها با هم اتحادشون برقرار تکوینه. کمان که میگیم زید، این زید ناطقه، یکی از اوصاف ذاتی شده گاهی وقتا وصف عرضیشو میگیم زید همون زاهکه، گاهی وقتا وصف فعلیشو میگیم زید زاربه. اینها زید عالمه، هو زید با اون تلبس به علم، تلبس به قیام، تلبس به اینا هویت. این خب یه واقعیتی که ما در منطقه هم خوندیم جاستیم، اصلا ماهیت گزاره حملیه خب همینه دیم. خب حالا ایشون اینو مقدمه میگیره برای اینکه بیاد مسلک هویت رو در رابطه بین لفظ و معنا برقرار بکنه. خب ما میدونیم لفظ یه چیزیست که جنسش با اون معنا به کلی متفاوته. معنای آب یه چیزیست که در ذهن ماست، یه مفهوم ذهنیه. لفظ آب یک به اصطلاح کلامه، یک صوته، اصلا ماهیت‌هاشون با هم فرق میکنه. منتها نیازهای بشری اومده در واقع به این نقطه رسیده که بیاد وعظ رو انجام بده، الفاظ رو برای معانی قرار بده تا بتونه نیازهاشو برطرف. این نیاز سبب میشه این بیاد وعظ کنه. وقتی میخواد در مقام وعظ بر بیاد، واضح در واقع داره این کار رو انجام میکنه، ادعاءن و اعتبارن. در عالم اعتبار و ادعا میاد میگه که این لفظ آ و ب همون معناست که در ذهن ماست، ادعای اتحاد میکنه در حالی که داره وضع میکنه، یک ایجاد اتحاد اعتباری بین این دوتا میکنه. این خب یه کاریه که ما در اعتبارها معمولا انجام میدیم. اعتبارها معمولا وجود ادعایی هن دیگه، ادعایی هن. این میاد این اتحاد رو در عالم اعتبار ایجاد میکنه. عالم اعتبار هم عالم واسعیه، انسان هر کاری رو در عالم اعتبار میتونه انجام بده. لفظ آب رو برای اون مایه، برای معنای مایه قرار بده، یا لفظ آتش رو، یا یه لفظ دیگه ای رو، این بالاخره همه این کار رو میشده بشه، اما این اومده لفظ آب رو قرار داده. این در واقع میاد میگه که من با این وضعم دارم اتحاد اعتباری ایجاد میکنم. اتحاد اعتباری وقت معنیش این میشه که هوه هوه، نتیجهش این میشه که با این اتحاد اعتباری که جامعه میپذیره به عنوان وز، و هر موقع لفظ آب در واقع گفته میشه توسط کسی دیگه، کسی لفظ آب رو اصلا توجه نمیکنه بهش، چون هوه هوه در ذهن اینا جایگیر شده. همین که او میگه من آب میخوام، دیگه شنونده ذهنش نمیره به این که این یه الف، بالای الف هم این با الفهای معمولی دیگه هم فرق داره، بعدش ب هست، این نحوه گفتن آبش چطور بسن کاری به این کار نداره. همین که لفظ آب گفته میشه بدون این که اصلا به لفظ آب توجه کنه، متوجه معنای آب میشه. این سببش چیه؟ سببش اینه که اون واضح اومده یک اتحاد اعتباری و ادعایی درست کرده که منشأ شده برای این که این رابطه یه لفظ با معنا پدید بیاد و با گفتن یه لفظ معنا در ذهن حضور پیدا کنه و تبادر بکنه. اتحاد واقعی که ندارن، اما این اتحاد اتحاد اعتباری میشه. لفظ فانیه در معنا میشه دیگه، لفظ دیده نمیشه. اونجاهایی که این از برکات این اتحاد اعتباری این هست. این حالا تفصیلش زیاده، ایشون شواهدی رو از سکاکی میارن، همون بحث حقیقت ادعای سکاکی که در کفایه دوستانی که بودن بحث کردیم، هم عرض کنم که از تعابیر روایی مثل طواف و بالبیت صلاتون که در روایت دارد که مثلا خداوند تبارک و تعالی در روایات ما به مناسبت‌های مختلف میان یکی از عبادت‌ها رو در عالم اعتبار میگن که این اونه، تا بعضی از احکام اون بر این بارشه. از طواف بالبیت صلاتون که در روایت اومده، معنیش اینه که در صلات شما وقتی میخواستید برید نماز بخونید، وضو میخواستید یا نه؟ بله، عرض میشود که برخی ویژگی های دیگه باید رعایت میشد یا نه؟ بله، روایت میگه از طواف بالبیت صلاتون، طواف به خانه خدا، یعنی که شما هفت دور دور خانه خدا بچرخی که ماهیت چرخش بین خانه در یه مکان خاصیه. این میگه هو، یعنی از طواف بالبیت هو، همون نمازه. نماز یه جایی شما میستی، درست رو به قبله است، اما تو خونتون هم میتونید داشته باشید. ببینید جنس صلات با جنس طواف فرق میکنه تکمینه، اما شارع میاد ادعا میکنه، شارع میاد اعتبار میکنه که از طواف بالبیت صلاتون هو هو، این اتحاد اعتباری اتفاق میفته. این مثال ها رو میزنند و بحث خودش رویشون جلو میبره. نتیجه این که وضع عبارت است اینه که ما ایجاد یک هویت اعتباری بکنیم، یک اتحاد اعتباری بکنیم بین لفظ و معنا. خب سخن مرحوم محقق بجنودی با همه نکات ظریف و عالمانه‌ای که داره مطلبیه که در جای خودش قابل توجه، ولی فقط یه نکته وجود داره که این نکته اساسیه، یعنی به عنوان یک انتقاد که طبعا نمیشه از ایشون این دیدگاه رو پذیرفت، و اون این است که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، راجع به کدوم واضع داریم صحبت میکنیم. آیا تعدادی از اصولیون بزرگوار یا فلاسفه یا منطقیون و امثال اینا که اونا برای خودشون وضعی دارن و یک به هر حال اصطلاحات خاصی رو برای خودشون وضع میکنن، راجع به اونا داریم صحبت میکنیم، یا در مورد اصولا واضعانی که در هر صنف و در هر موقعیت و اینایی که هستن؟ طبیعیه که بحث ما در مورد دومیه، یعنی واضعانی که اومدن به وضع در واقع پرداختند، کسانی که در 5000 سال پیش، 4000 سال پیش، 200 سال پیش، افرادی که نه فلسفه خوندن، نه منطق خوندن، نه اصول خوندن، اینها بعضیشون ذهنهای خیلی ساده ای دارن. اصلا شما این بحث حقیقت ادعایی سکاکی که الان مطرحه که ایشون فرمودن، اون به چقدره؟ چند صد ساله. تازه ربط دادنش به مسائل اصولی و به وضع عمرش چقدره؟ خیلی کوتاه‌تره. کمی قبل از مرحوم بجنودی ممکنه بعضی از محققین هم گفته باشن. این تازه ما بهش رسیدیم. اون وقت بیایم اینو گردن واضعینه با ذهن ساده و عمومی بگذاریم که این وقتی داره وضع میکنه میاد میگه لفظ آب با اون معنای آب هو اتحاد در عالم اعتبار. ممکنه بگید خب این توجه نداره این واضح، ولی بالاخره فعلی که داره انجام میده این فعله. پاسخی که داده میشه، آخه فعلش هم این بیچاره اومده برای رفع نیاز خودش، یه لفظی رو برای یه معنایی به عنوان علامت و یه چیزی شبیه به این قرار داده، همونطوری که ما علائم راهنمایی رو برامون. مگه الان اومدن علائم راهنمایی رو برای توقف یا حرکت، مثلا سبز و قرمز رو برای حرکت توقف قرار دادن، واقعا این اتحاد هویت رو برقرار میشه؟ نه، میگن آقا این علامت برای اون قرار دادیم، اون علامت برای اون قرار دادیم. خب این لفظ هم علامت برای اون قرار گرفت دیگه، لفظ دیگه هم برای اون معنا قرار گرفت دیگه. دیگه این تفصیلات و این جزئیاتی که ما بیاریم توی وضع، اونم برای همه کسایی که وضع میکنن، این خب واقعا خلاف وجدانه. خلاف وجدان یعنی ما در نمیابیم وجدان عمومی که خودشون همه واضعن، یک چنین چیزی در خودشون نمیابن. میدانی هم که نگاه بکنیم این اتفاقی نمیافته واقعا. اون چیزی که اتفاق میافته، یک کسی برای رفع نیازهاش معمولا این کار انجام میده که لفظی رو برای معنای قرار بده. البته این حق برای بعضی از واضعان محفوظه که اگر خواستن وضعی بکنن، مثل همین عرض کردم بعضی از اصولیون، بعضی از مناطقه منطقیین دیگران، بیان اینجوری فکر بکنن. کسی جلو این کارو نگرفته، ولی ما وقتی داریم در مورد کلیت وضع صحبت میکنیم، طبیعیه که همچه حرفی رو نمیتونیم بزنیم. واقعا باید اون چیزی که اتفاق میفته رو گزارش کرد و تحلیل بر اساس اون باشه، نه اینکه ما روی دقت‌های عقلی خودمون بیایم یه چیزی رو گردن واضع بذاریم که نمیتونیم هم اثباتش بکنیم. این رو
صداش
بفهم زمان
ما کاری نداریم که اون واضع اصلا یه همچین چیزی رو بلد نیست، فلسفه خونده نه، اونو ما داریم عملش رو تشریح میکنیم.
بله،
یه کاری که ایشون کرده مثل جعل هویت میمونه، مثل جعل اعتباری میمونه. چه اشکالی داره؟
واقعا اینطوریه. یعنی خود مثلا اون کسی کامپیوتر، الان دیگه بگیم دیگه، کامپیوتر رو برای این دستگاه عرض کرده به عنوان یه لفظ برای معنای عام کامپیوتر، واقعا این هویت رو قرار این هو اینطوری گفته.
خب کامپیوتر یعنی این دیگه،
میگه نه دیگه، اینو دلال دال بر کامپیوتر یعنی این، واقعا یه همچین تصوری داره. یعنی لفظ کامپیوتر وقتی وضع میکنه، ها ببینید الان چون علقه بین لفظ کامپیوتر با این معنایی که دلالت بر این میکنه خیلی علقه زیاد شده. بله، اب نداره. ما اینم میپذیریم که وقتی علقه زیاد میشه پیوند ضروری بین اینا تو اصلا خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد
میشه. مثلا
تعریف نتیجه، نتیجهش این میشه. ولی ما داریم در مورد خود حقیقت وضع صحبت میکنیم. وقتی واضح داره وضع رو شروع میکنه به انجام دادن، واقعا این هویت رو مورد نظرشه. این نیست. بله، وقتی که وضع اتفاق افتاد، وقتی که یه لفظی خوب بین مردم جا افتاد و استفاده کردن، کاربرد، هر روز کاربرد، چندین بار کاربرد در هر روزی، طبعا اون وقتی که اینا را اصلا در فکر نمی کنه، این که به لفظ توجه نمی کنه، بس که اینا ارتباطاتشون قوی شده بعد از مدتی، حرف درستیه، این کسی این کار نمی کنه. مسئله بسر اینه که اون وقتی که میخواد وضع اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته. اونجا بحث واقعا اتحاد و هویت و این شکل ادعایی جایی نداره. خب انشاءالله در جلسه بعد برخی از دیدگاه های دیگر رو در این زمینه به همین نحوه اجمالی اشاره میکنیم تا نتیجه گیری نهایی رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.